بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل هشتم که راجع به موضوع اتفاق بحث میکنه. عرض کردیم اینا جزو ادامه های بحث همین غایت و علت غاییه. این نکته هم توجه دادیم و این خیلی باید مورد دقت قرار بگیره که اتفاق در دو فضا مطرح است. یه وقتی اتفاق در نفی علت فاعلیه که این مستقیماً با قانون و قاعده علیت در واقع درگیر هست و کمتر افراد این رو مطرح میکنن. یه اتفاق دیگه مطرح است و اون همونیست که اینجا طرح شده و اون هم اتفاق در نفی غایت و علت غایی، یعنی فواعل در افعالشون در پی غایت ویژه‌ای نیستن. ارتباط تکوینی و حقیقی میان غایات و افعالی که از فواعل سر میزنه وجود نداره. عرض کردیم که این بحث یه وقتی از سوی کسانی که تو فضای دینی قرار دارن زده میشه به لحاظ بررسی ناسواب برخی از نمونه ها، یعنی برخی از نمونه ها رو مشاهده کردن، احساس کردن ارتباط تکوینی میان غایات و افعال وجود نداره، یعنی فعل بدون این که غایتش فلان چیز باشه یا علت غایی ویژه‌ای مد نظر باشه به چنان نتیجه‌ای رسیده و این نتیجه مرتبط با فاعل و مرتبط با فعل به نحو تکوینی نبوده، اتفاقا حاصل شده. حالا این موردها رو بحث خواهیم کرد. بعضی که در فضای غیر دینی الهی قرار دارن به طور کلی نظام هستی را بر اساس نفی علت غایی و اتفاق به این معنا ترسیم کردن که خب اون بحث در واقع شگرف و پر اثریه که باید مورد توجه قرار بگیره. تو دسته اول نمونه هایی که مطرح شده همونی هستش که ما تحت عنوان شانس و بخت مطرح میکنیم. شانس و بخت یه وقتی به تعبیری که الان به کار برده شانس و بخت خوبه، یه وقتی هم شانس و بخت بده. مثلا میبینید شخصی فعلی رو انجام میده و اصلاً ما فلان نتیجه مطلوب رو در نظر نداره ولی ناگهان به فلان نتیجه مطلوب میرسه. در اینجا میگیم بخت و شانس خوب اتفاق افتاده و بحث اتفاق هم هست، یعنی اصلا اون نتیجه مد نظر نبود یه دفعه حاصل شده. یا برعکسش یک نتیجه‌ای رو که در واقع نامطلوب بوده اصلا در نظر نداشته ولی از در دل فعالیتاش و در اثنای فعالیتاش به یک چیزی رسیده، قبلا اصلا مد نظر نداشته، به یک چیزی رسیده که کاملا مکروه و ناپسند بوده. اینجا میگیم که شانس و بخت بد داشته. دقت بکنیم اینجا میخواد ارتباط میان غایات از فعلها و افعال و در نهایت از فوائل چی بشه؟ منقطع بشه. این مثال رو میخونیم تا برسیم به اون ساعت دومی که اساساً مادیگراها برای تبیین چیستی و چگونگی نظام هستی از همین بحث اتفاق در غایت استفاده کردن. ببینید بیانشون رو، این تیتر که خوندیم: ربما یظن ان من الغایات المترتبه علی الافعال، چه بسا گمان میشه برخی از نتایج غایت به این معناست و الا میخواد اصل ریشه غایت و علت غایینا رو بزنه. ان من الغایات المترتب علی الافعال، یعنی نتایجی که مترتب بر افعال میشه، مایه غیر مقصودت لفاعلها ولا مرتبطت به. برخی از نتایج، ان من الغایات، چون این عرض کردم تو فضایی که هنوز نمیخواد اون دیدگاه مادیگرار نمیخواد مطرح بکنه، فقط همجوری بررسی میکنه موارد رو پیدا میکنه، میگه بله خیلی از موارد هستش که شما دنبال غایاتی هستی و به اون غایات میرسی، علت غایی داره، غایات داره، اینو فضا روشن. ولی برخی از موارد اینجوری نیستا، اینی که حکما میگن همیشه فعل در پی یک غایت ویژه هستش، نه اینجوری نیستش. ان من الغایات المترتبه علی الافعال مایه غیر مقصوده لفاعلها، مقصود فاعلشون نیستن، ولا مرتبطتون به بهین به فاعل و مرتبط به فاعل نیستش. این توجه داشته باشید، میشه اون قسمت اول و تعبیر اول رو برای فوائل علمی آورد و قسمت دوم رو برای فوائل غیر علمی. قبلا هم این توضیح دادیم، از کلمات علامه این استفاده میشه، یه وقتی مقصود و معلوم هستش و اون فاعل علمی به طرفش داره میره، یه وقتی مقصود و معلوم نیست ولی تکوینن اختزاش در او وجود داره، این در این فاعل اختزاش وجود داره، لذا ارتباط تکوینی و هستی شناختی بین اون نتیجه، بین اون مطلوب و این فعل وجود داره. این فعل رو هر کی ببینه میگه به کجا منتهی میشه؟ به اون نتیجه منتهی میشه. حالا اینو خواستم بگن که بعضی از نتایج هستش که اینگونه مرتبط با فعل و فاعل نیست. و بعد مثال زدن، یعنی نمونه پژوهی کردن از این نمونه ها و عدم تحلیل درست این نمونه ها به این نتیجه رسیدن. و مثل له دو تا مثال زدن. مثلا یه مثال این هستش که در بخت در واقع خوب، در بخت سعید و خوب اینجور مثال زدن، گفتن یه کسی میره چای بکنه، توجه کردید؟ چاکنه مثلا بر فرض مثال، یا اتفاقی رفته یه چای بکنه، اتفاقی به این معنی که حالا شغلت نیست رفته چای بکنه. خب مطلوبش چیه؟ مطلوبش اینه که مثلا به آب برسه، یا به آب نرسیده لاقل این چاه ممکنه اغراض دیگری داشته باشه که داره این چاه رو فاضلاب به خونه‌ش مثلا میخواد توش بفرسته، درجه کردید؟ همینجوری که میکنه مثلا میره، حالا فرضشون که از اول در نظر گرفته که مثلا 10 متر بکنه، حالا یا قبل از 10 متر یا در خود 10 متر، چون بیشتر از اون که نمیخواد بکنه، یا قبل از 10 متر یا در خود 10 متر، یه دفعه میبینه که سر و صدایی میاد، توجه کردید؟ این کلنگش که داره برخورد میکنه یه صدای خاصی اومد که با صدای قبلی فرق میکنه، یکمی حساس میشه، نگاه میکنه، میگه بله یه گنجی در اینجا هست. و اینجا میگه عجب شانسی من داشتم که اجازه من که مقصودش نبود اصلا، که فعل او، علم او، قصد او هیچ کدوم به این سمت نبوده، توجه کردید؟ الان مردم اینقدر مریض شدن که فکر همه چیز میگن، توجه کردید؟ فکر همه چیز میافتن. حالا در اصل کار ندیم، به فکرش نبود، یه دفعه بهش رسید و دست پیدا کرد. اینجا میگه نگاه کن، آیا شما میتونید بگید که این مثلا فرض کنید که نتیجه مطلوب نیست، نتیجه خیلی هم مطلوب هستش که حاصل شده، آیا شما از اول در نظر داشتی؟ مقصودت بود؟ آیا ارتباط تکوینی بین اینا برقراره؟ ارتباط تکوینی برقرار نیست. اینجا در واقع یک مسئله‌ای که هیچ ارتباط تکوینی نبوده و قصدی هم از اول نبوده حاصل شده. می فرماد که و مثل له به من یحفر بئرن لیصل الی الماء، میخواد به آب برسه، بله، فیعصر علی کنزن، منتها به یک گنجی دست پیدا میکنه، ولی اصور علی الکنز، این دستیابی به گنج لیس غایتا لحفر البئر مرتبطتن به، این غایت حفر بئر نبوده، مرتبط با او نبوده، ناگهان حاصل شده، این ناگهان کلمه ناگهان اتفاق، اتفاقی حاصل شده، مد نظرش نبوده. و یسم ما هازن نو من الاتفاق بختن سعیدن، این نوع از اتفاق رو بهش میگن بخت سعیدن، شانس خوب. و به من یه مثال دیگه میزنه، یه مثال دیگه این استش که این بنده خدا داشت راه میرفت و اینا، و اونم تو گرما، و بالاخره خیلی هم این گرما بهش فشار آورد اینا در دل تابستون، و مثلا اینها دید یه جایی دیواری هستش، گفت الحمدلله یه دیواری پیدا کردیم، یه خورده بهش تکیه بدیم، یه سایه ازش بگیریم، یه نیم ساعتی استراحت بکنیم، توجه کردید؟ رفت اونجا و شاید یه چیزی خورد و بعد خوابش هم گرفت، توجه کردید؟ دراز کشید که بخوابه، این دیوار بر سرش خراب میشه و این آدم رو چیکار میکنه؟ از بین میبره یا مجروحش میکنه. خب در اینجا یعنی بنده خدا رفت سایه بگیره که بمیره، حقیقتاً این مقصودش نبوده، با اینکه یه چیزی مقصودش نبود ناگهان اتفاق افتاد، توجه کردی؟ لذا شده این اتفاق، اتفاق در چی؟ در بریده بودن این فعل با غایت مطلوب، غایت مطلوب نبود، اتفاق بدم بود، ولی حاصل شد در نتیجه فعلی او چی شده؟ خب اگه اینجا نمی اومد که این اتفاق براش نمی افتاد که، اومد و این اتفاق هم افتاد. و به من یعوی الی بیت لیستزل یک کسی به یک خانه ای پناه میبره برای اینکه سایه بگیره و استفاده بکنه، یا زیر یک مثلا فرض کنید که دیوار، فینهدم علی، منهدم میشه برش، فیموت، لذا میبینید که از بین میره. و یسما هذا النوع من الاتفاق بختا شقیا، اینم بهش میگن بخت شقی. ما اینا رو میگیم آدم مثلا وقتی میخواد بگه مثلا میخنده اینا رو میگه، ولی عملا در زندگی افراد و همین ماها به صورت چند لایه اونورتر همینا رو اعتقاد داریم. توجه کردی همین چیزی که باطل و هیچی اصلا مبنا داره و نیاز به خودسازی داره، این حواس انسان جمع باشه، نیاز به این خودسازی ها، معنیش این هستش. اینکه از امام مرتب تاکید میفرمان اون توحیدی که شما بهش رسیدید دائما باید در خودتون تلقین کنید، یعنی باید به قلبتون بسپارید این را، نفوذ بدید در قلبتون. من به چی اعتقاد دارم؟ این هر چند دفعه یک بار این بار من به چی اعتقاد دارم خیلی مهمه. خب یک دنیای ماورای این دنیا، یک حقیقتی ماورای اون چی که محسوس هست، انسان باید مرتب یه هشدار به خودش بده. حالا در شاید به نحوه پنهان چند لایه اونورتر همینا رو مثلا یک کمی اگه دقت کنیم تو کارهای خودمون همینه، شانس آوردیم این شد، شانس آوردیم اون شد، شانس آوردیم اینجوری شده، یا نه بعد شانسی آوردیم مثلا یک کسی که الهی میاندیشه، اصلا اینها در قاموس کلماتش وجود نداره. بله البته ما قبلا هم فکر کنم عرض کردم این بحث اتفاق توی منطق یک معنا داره، توی فلسفه معنا داره. اتفاق تو منطق که میخونیم قضایای اتفاق کاملا هم درسته و ما هم به کار میبریم، اشکالی هم نداره. چون اتفاق یعنی چی؟ یعنی به لحاظ ذهن من تلازمی بین این دوتا نبود. توجه کرد، چون منطق دنبال التزام‌های ذهنی می‌گرده. اگر بین الف و ب ذهن تلازم روشنی نبینه ولی بعد از الف یه دفعه ب پیش بیاد، میگه اتفاقه، قضیه اتفاقیه است. توجه کردید؟ ولی از منظر فلسفه اتفاق باطله. این نمیشه که بدون علت غایی یا بدون علت فاعلی یا بدون علت غایی چی بشه؟ محقق بشه. این موضوع باشه، تنافی نیستش بین این که ما در منطق قضیه اتفاقی داریم و در فلسفه میگیم اتفاقی وجود نداره. چون در منطق دنبال تلازم‌های ذهنی میگرده، یعنی ذهن من بین الف و ب تلازم نمیبینه ولی کنار هم اومده. توجه کردید؟ اگه تلازم ببینه میگه اتفاق نیست، قضایای لزومی است نه قضایای اتفاقیه. از منظر فیلسوف تمام قضایا لزومی است، یعنی بدون اینکه برای ذهن شفاف باشه تمام قضایا لزومی است، منتها برقش رو لزومش رو ذهن میفهمه یا بیان یا مبین، برقش رو چی؟ نمیفهمه این لزوم رو. اونایی که نمیفهمه لزومش رو میگه اتفاقیه، اونایی که میفهمه لزومش رو میگه چی؟ لزومیه. لذا اینا رو هم مواظب باشیم. بحث اتفاق مثلا سه تا اصطلاح پیدا کردیم، اتفاق تو منطق به لحاظ فضای ذهنی، اتفاق معنی نفی علت فاعلی، اتفاق معنی نفی علت غایی. حالا دیگه به لحاظ واقع خارج شده بررسی میکنه، میگه اتفاق چه به معنای دوم، چه معنای سوم، یعنی چه معنای نفی علت فاعلی، چه معنای علت نفی علت غایی ممکن نیستش. حالا و علی ذالک، این یه فضا بود علی ذالک، یعنی اون قبلی ها میگفتن بعضی از موارد اینجوری هم هست، ولی الان این و بنا و علی ذالک بنا بعض علما میخواد بگه اساسا همین مسئله رو به عنوان یک در واقع نظریه کلان برای توجیه کل نظام هستی بعضیا مطرح کردن. خب اینا چی گفتن؟ علمای طبیعت چی گفتن؟ گفتن اصلا کینونت عالم، کینونت نظام هستی سبکش این شکلی هستش. یعنی شما فوائلی دارید در این نظام هستی، این فوائل چیه؟ این فوائل اجزای صغار صلبه، اجزای صغار صلبه یعنی جزهای کوچیک خیلی سخت نشکن، یعنی اتم ها. توجه کردید؟ جزء اجزای صغار صلبه همون بحث اتمه، اتم این نشکن، اینا هم یعنی همین صلبه سفت نمیشکنه. نظام هستی متشکل از اجزای صغار صلبه هستش. خب چجوری؟ میگن نگاهمون این هستش، خود نظام هستی یک در واقع فضای بیکرانه و در این فضای بیکران اجزای صغار صلبه‌ای پخش شدن و اینها دائمت الحرکه هستن، این دائما در حال حرکت و جنب جوش هستن. از این حرکت ها و از این جنب و جوش ها چه مسئله اتفاق میفته؟ به فکر ذهن منم باش که وسط کار خراب بکنم. توجه کردید؟ بله. این اجزای صغار صلبه که پخش شده در این همین فضای بی‌نهایت خالی، اینا هم دائما در حرکت میکنن. توجه کردید؟ حرکت های متنوع دارن. از این حرکت های متنوعی که دارن ناگهان همین بحث هم اینجا اتفاق هم اینجاست، یعنی بین این حرکات اجزا و بین نتایجی که حاصل میشه ارتباط تکوینی هستی شناختی وجود نداره، اینو دارن برخورد میکنن. خب از این برخورد ها ناگهان یه دفعه مثلا فرض این که مثلا برقرار مثال 1,000,000 از این جزها به هم میچسبند، توجه کردید؟ یا به هم نزدیک میشن یا به هم میچسبند. از این چسبیدگی و از این نزدیک شدن اینها به هم دیگر خب موجودات متعددی شکل میگیرن. برخی از این موجودات خب شایستگی بقا ندارن، یعنی مشکلاتی در این ترکیب ها شکل گرفته که زود متلاشی میشن، ولی برخی از این اجتماعات شایستگی بقا دارن. اینایی که شایستگی بقا دارن چی میشن؟ میمونن. اونایی که شایستگی بقا ندارن اونا چی میشن؟ از بین میرن، برمیگردن به همون اجزای صغار صلبه. نظام هستی چیزی غیر از این نیست. تبیینی که بسیاری از علمای طبیعی قدیم جدید از 2500 سال پیش 3000 سال پیش به این طرف خیلی ها کردن، الان هم یک نظریه هستش که خیلی از اوقات مطرح میکنن، همین نظریه هست، حالا با یه خورده تفاوت. مثلا این در ذران نیست، این موج هستش، خودشون نمیدونن در واقع چی میگن. توجه کردید؟ واقعا دارم اینو میگم، چون وقتی موج باشه یه داستانهایی داره، ذره باشه یه داستانهایی داره، موج ذره، موج ذره چیه؟ توجه کردید؟ این وسطا چیه؟ یه سوالات عجیب و غریبی اینجا وجود داره از منظر نگاه فلسفی. توجه کردید؟ از منظر نگاه فلسفی این وسطاش چیه؟ خالیه؟ خلای محض معنا داره؟ نداره؟ پره؟ مملو؟ مملو؟ اگه مملو حرکت چجوری امکان پذیره؟ اینقدر سوال اینجا وجود داره که در واقع همه اینها باید پیگیر بشه. حالا در هر صورت اینو میگه نگاه نظام هستی بدین شکل در واقع محقق شده. ببینید بیانشون چیه؟ و علی ذالک بنا بعض علماء طبیعه کینونت العالم. این یک روش خوبی است، توجه کردید؟ این یک نظریه که مطرح میشه، شما چند مدل میتونید باش برخورد بکنید. یه مدل خوبش اینه، یادم بلد باشه، یه مدل خوبش اینه که میگه خب بسیار خوب الحمدلله بد فرمایشی نکردید، ولی من 7 8 15 تا سوال دارم راجع بهش، توجه کردید؟ یه 10 8 10 تا سوال که آدم بکنه متوجه میشه که نه، به این سادگی ها نمیشه این طرف رو گول زد یا به این سادگی ها گفت. مثل داستانی که امام جواد داشت، یه سوالی کرد و اینه اونه اینه اینه، اصلا دیگه خودش اصلا سوالی کرده بود یادش رفته بود، توجه کردید که مسئله چیه؟ حالا بعد قدرت امام جواد بعد نشون داد که همه اونا با تفکیک سوالات جواب ها کذا این حرفا شو صرف. حالا در اصل یه نظریه مطرح میشه، اول چندین سوال راجبش مطرح بکنید، بعد از اینکه چندین سوال مطرح بگید که عمق داره این بحث، اعماقی داره که باید به این بحث چی بشه توجه بشه، و بعد آرام آرام قدم‌های بعدی رو بردارید. و علی ذالک بنا بعض علماء طبیعت که اصلا علی ذالک، یعنی بر اساس همین نظریه بعضی از علمای طبیعت کینونت و چگونگی شکلگیری عالم را بنا نهادن. فقال چی گفتن؟ اینجوری گفتن ان عالم الاجسام مرکبه من اجزاء صغار ذریه، اما صلبن در کلمات زیاد به کار میبرن، ایشون اینجا نیاوردن. میفرمان عالم اجسام مرکب استش، اولا عالم منصر در عالم اجسام، و ثانی عالم اجسام مرکب از اجزاء صغار ذریه، یعنی ذراتن، در واقع یعنی همون اتم ها، و صلبه هستن، نشکنن، مبسوستون فی خلاء غیر متناهن، یعنی پخش شده استش در یک فضای بی‌نهایت، و هی دائمه الحرکه، و اینا دائما در حال چی هستن؟ حرکت هستن. فتفق این فتفق اینجاست، یعنی بین اینا فوائل شکلگیری موجودات مختلف عالم، فوائلش چیه؟ همین ذرات و حرکاتی که دارن. بین این فوائل و اون غایات اگه بگین ارتباط ضروری، یعنی از اینجا باید به اونجا برسه، باید برسه به درخت، اون درخت فلان فلان، اینو میخواد بگه، خب خیلی نکته وجود داره. پس اون ذره ساده ای دیگه نیست، یک ذره فوق پیچیده هستش که شما در نظر گرفتید، یا خودش این هم پیچیدگی داره، یه چیز دیگه باید این هم پیچیدگی داشته باشه که به اونجا منجر بشه. درجه کردید؟ باید بگه که نه، هیچ غایت ویژه‌ای مد نظر این فوائل طبیعی نیستش، نه علم و شعور و ادراک دارن، نه به نوع اختزا توشون وجود داره، فقط اینا اجزای پخش شده هستن که دائما در حال حرکت هستن. بحث تصادف، اتفاق. میگه من نمیگم این اشیایی که شکل گرفته فاعل نداره، نفی علت فاعلی نمی کنم، نفی علت غایی می کنم. توجه کردید؟ یعنی اتفاق به معنای نفی غایت رو میخواد مطرح بکنه. اینو بینشون ارتباط تکوینی نیستش، تصادفاً انواع اجتماعات شکل گرفته، اونایی رو که به درد نخور بوده از بین رفته، اونایی که به درد بخور بوده چی؟ باقی مونده. و یه دائمت الحرکه فتفق ان تصادمت جملتون منها، اتفاق بوده که جمله از اینا میگه چون هی گوشه ممکنه این اتفاقات چی بشه؟ بیفته. میفرماد فتفق ان تصادمت جملتون منها، جمله از اینها تصادم با هم دیگه میکنن، برخورد میکنن، فشتمت اجتماع پیدا میکنن، فکانت الاجسام، این اجسام محقق میشن، فکانت الاجسام و این اجسام محقق میشن، کینونت پیدا میکنن. حالا فما صلح للبقاء بقیه، اونایی که صلاحیت باقی موندن رو دارن اینا باقی میمونن، و ما لم یصلح لذلک فنا سریعا او بطیئا، میفرماد اونایی که صلاحیت بقا ندارن از بین میرن، حالا یا سریعا از بین میرن اگه مشکلاتش زیاد باشه، اگه کمتر باشه چی؟ دیرتر، بطیئا، با سستی در واقع، با یه طی زمانی در واقع مزمحل میشه. خب حالا علامه طباطبایی میخوان وارد نقد و بررسی کل این نظریه بشن. من قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، بحث خیلی خوبی رو علامه مطرح فرمودن، ولی پیش از اینکه وارد این بحث بشیم که اون بحثی است که حکما مطرح میکنن، دو تا بحث رو عرض میکنم و بعد وارد این بیان میشیم. بحث اول که یک بحث دقیق فلسفی هست، یعنی با عقل فلسفی باید بهش توجه کرد، گرچه خیلی سازی میشه کرد که راحت بیان کرد، ولی در صورت با عقل فلسفی باید بهش توجه بشه، این استش که اگر کسی این نظریه رو بده، یعنی نفی غایت و علت غایی بکنه و اتفاق این معنایی رو طرح بکنه، اگر خوب توش دقت بکنیم به نفی علت فاعلی منجر خواهد شد. نفی علت فاعلی یعنی ابطال قانون علیت. ابطال قانون علیت رو اگر کسی قبول بکنه، یعنی وارد مرز سفسطه شده، دیگه قابل بحث کردن با اون نیستش. توجه کردید؟ چون بحث علیت چنانچه در نظام هستی محکم هستش، در نظام معرفتی هم محکمه. علیت برداشته شد، دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد و حتی به لحاظ معرفتی هم به سفسطه منجر خواهد شد، این دیگه نمیشه بحث کرد. توجه کردید؟ لذا اون عرض کردم خیلی ها علت فاعلی رو میپذیرن به خاطر اصل قانون علیت، بیشتر فشار تو این قسمت ها هستش. خب چجوری؟ ببینید، شما که میگید این نظام هستی از اجزار صغار صلبه تشکیل دائمه الحرکه هستند و بعدش هم به فرض مثال اتفاقاتی میفته و موجودات شکل میگیرن، امثال این بحثایی که میکنید، ما بحثمون رو همون حرکته. سوالمون اینه، از این دو حال بیرون نیست، یا این حرکت جهت ویژه داره، حالا باز یه سوال عمیق‌تر اینجا وجود داره که اونالا کار نداره، یا جهت ویژه داره یا جهت ویژه نداره. جهت ویژه نداره یعنی چی؟ یعنی میتونه 10 جهت بره، الان اتفاقا اینوری رفته. توجه کردید؟ به بیان دیگر، آیا این که این شکل الان تشکیل شده، این ارتباط ضروری داره با این اجزا؟ اینی که میخواد نفی کنه دیگه، ما سوال میکنیم آیا جهت خاص داره؟ یعنی این مثلا فرض کنید که 1 میلیارد فرض کنید اتم که در این محوطه پخش هستش، جهت ضروری داره؟ یعنی جهتش این هستش که حتما بخورن به هم دیگه و تصادم بکنن و این شکل بگیره، یا نه میتونه این شکل بگیره، میتونه این شکل نگیره، میتونه اون شکل بگیره، میتونه 10 شکل دیگه شکل بگیره؟ درسته؟ از این دوال که بیرون نیستش دیگه. اگر اولی رو بگید که ارتباط ضروریه، در واقع از یه جهتی حرف خودتون نفس کردید و بحث دیگه پیش خواهد رفت. و اما بگید نه، اتفاقا کاملا تصادف و اتفاق، هیچ ارتباط تکوینی بین این شکل و اون نیست، میتونست 10 جور بشه و از جمله چی شده؟ این شکل اتفاق افتاده. ما سوال میکنیم چطور شد که وقتی شما این ذرات رو مورد بحث قرار میدید، اگر 10 فرض پیش روی وجود داره، فرضاً در حالی که اینا میگن چی؟ میلیاردها فرض پیش روی وجود داره. توجه کردید؟ ما هم تو این بحث نمیخوایم از قانون احتمالات اینا استفاده، جلوتر از اونها در واقع باید زیرا به این بحث ها زده بشه. شما میگی فرض میکنیم که 10 تا تصویر پیش روی وجود داره، از میان این 10 تصویر پیش روی چطور این یک تصویر بر بقیه رجحان پیدا کرده؟ این تلاش ما در چیه؟ تلاش ما در این استش که بکشونیم به اینجا که شما بپذیرید میشه یه چیزی خود به خود بپره بیاد بیرون. توجه کردید؟ اگه این کار رو بکنیم به چه نتیجه میرسیم؟ به نتیجه میرسیم که طرح شما همراه هستش با قبول اتفاق به معنی نفی علت فاعلی. خب شما این یک شعر دارید میتونست 10 جور در بیاد، الان این یک جور در اومد، چرا این یک جور در اومده؟ چرا اون نیومده شده؟ چرا اون یکی دیگه نشده؟ چرا اون یکی دیگه نشده؟ این یکی چرا شده؟ درسته که در ظاهر شما گفتید علت فعالی داره همین اجزاه، ولی من سوال میکنم این اجزا چرا اینوری رفته اونوری نرفته، در پی ساخته شدن یک مجموعه دیگه نرفته، در حالی که همه اینا براش چی بوده؟ ممکن بوده. 10 فرض براش ممکن بوده، همین یک فرض رو رفته. ما سوال میکنیم چطور شد این یک فرض رفته؟ اینجا شما میگی اتفاقی شد. پس ببینید در ظاهر تو اول راه میگه من علت فعالی رو قبول دارم، علت غایی رو قبول ندارم، ولی اگه خوب دقت بکنیم رجحان پیدا کردن این فرض بر فروض دیگر که الان اتفاق افتاده، یه امر واقعی تو خارج اتفاق افتاده، این چجوری اتفاق افتاده؟ چیزی که او رو در واقع رجحان نداده که ترجیح این فرض از فروض دیگر، هیچی در واقع این موجب رجحانش نشده، یعنی خود به خود یک واقعیتی محقق شده. اگر خود به خود بتواند یک واقعیتی محقق بشود، خب از اول همون قانون علیت چیکار بکن؟ خرابش بکن. اصلا بگو چرا میگه ذراتی بودن مبسوس نینا شدن؟ بگو آه ما مگه معطل این چیزا، یک دفعه این جهان درست شد دیگه، توجه کردید؟ بگی یک دفعه جهان درست شد، هیچ فرقی نداره، در ظاهر فکر می‌کنه فرق داره، هیچ فرقی نداره با اینکه اول یه قدمایی رو با ما بیای و بعد وسط کار از ما جدا بشی، هیچ فرقی با هم دیگر نخواهد داشت. پس این یک بیان مهم، این رو توجه داشته باشید. حالا خیلی از جاها همین بحث رو مطرح می‌کنن و از شما می‌پرسن آیا این حرکات لازم جهت خاص داشته باشه یا نه. توجه کردید؟ اگه شما بتونید اثبات بکنید جهت خاص باید داشته باشه، تسلیمتون میشن، یعنی به اونایی که در واقع منصف هستن زود تسلیم میگن. خب اگه جهت خاص داره، این نمیشود به هر جهتی بره و الان اتفاقا این نکته بشه، اگه نمیشه خب پس این نظریه‌ای که بر اساس تصادف و اتفاق مطرح میکنن انتخاب طبیعی همین است. انتخاب طبیعی میشه من قرائت درست ازش کرد، ولی اینی که اینا میگن همینه، یعنی طبیعت به یک دوراهی رسیده، میتونست این ور بره، میتونست این ور بره، اگه این ور میومد مثلا این حیوان به طور کل چی میشد؟ از بین میرفت، یا حیات روی کره زمین محقق نمیشد. اگه این ور بره میشه چی؟ حیات روی زمین محقق میشه. خب چجوری شد که این ور رفت اون ور نرفت؟ چجوری شده؟ انتخاب طبیعی در اینجاست. اگه به یه اختزاعاتی در قبل شکل گرفت، این انتخاب طبیعی نیست، اون از قبل خب درش قشنگ منسجم میشه، داره به این سمت میره. اون نه، انتخاب طبیعی در اینجا در این فضا، انتخاب طبیعی از قدم میشه تغییر درست داشته باشه، ولی برای اینه که اینجوری میگن. خب این چرا این ور رفت این ور نرفت؟ باید بگه چی؟ شانس دیگه. بله ما شانس آوردیم اینجوری شده، یه دفعه به این سمت رفت. ما سوال میکنیم رجحان پیدا کردن طرف الف بر طرف ب هیچ عاملی ندارد، یعنی خود به خود محقق میشود، یعنی پذیرش ترجح بلا مرجح و این مساوی با ابطال قانون علیت است. این یک نگاه. یک نگاه دیگر در این نگاه اخیر که الان ما میخوایم مطرح بکنیم با ما نگاه دوم، ما در به نحو در واقع در درجه اول از عقل بدیهی فطری استفاده میکنیم، گرچه بنیادهای عمیق فلسفی هم داره. لذا این روش ادیان معمولا از این روش استفاده میکنن، اکثری افراد از این روش استفاده میکنن و خوبی که خوب تقریر بشه تا به درستی بتونه جای بیفته. ببینید این بحثی رو ناقیون مطرح می‌کنه، ما از این بحثی که تازه کردیم یه مقدار کوتاه میاییم، مماشات میکنیم، چون این بحث از اون ریشه کوچکترین حرکت نمیتونه این ذره بکنه. توجه کردید؟ اگر ذره هیچ جهت خاص نداشته باشه کوچکترین حرکت نمیتونه بکنه و این مجموعه‌ها و اتفاق‌ها و اینا رو نمیتونه شما بر این اساس چیکار بکنید؟ توضیح باید بگید این نظم از ازل بوده؟ توجه کردید؟ بر اساس نظریه تصادم و اتفاق و اینها نمیتونید تصویر بکنید. حالا از این ما کوتاه میایم، میگیم این ذره حرکتی انجام میده، قبول میکنیم، اغماز میکنیم، ازش چشم میگیم، میریم جلوتر. ببینید فرض کنید که این حرکات میتونن انجام بدن، نظم های ساده، این من الان دارم هم از همون بحث عقل فطری بدیهی استفاده میکنم، اصلا از قانون احتمالات نمیخوام استفاده بکنم، بحث ریاضی اینا هیچی نمیخوام بهره ببرم، فقط میخوام کاملا اون فطرت روشن و سلیم ما سر صحنه حاضر باشه، ببینید چه قضاوتی اینجا میکنه. توجه کردی؟ نظمهای ساده رو میپذیریم از حرکات کور ناشی بشه. بله امکان داره، مثلا فرض کنید که یه دفعه همینجوری تصادفاً این رفت روی اون، اون یکی هم بره روی این، سومی اتفاقا بره روی اون دومیه. توجه کردید تا اینجا مثلا میشه؟ گرچه همین هم یه خورده آدم شگفت زده میکنه، ولی حالا تا اینجاش اشکال نداره. ولی نظم اگر از یک مرز بیرون بره، توجه کردید، اگر از یک مرحله بیرون بره، یواش یواش استبعاد نفس چی میشه؟ شروع میشه. توجه کردید؟ استبعاد نفس که بخواد همینجوری خود به خود حاصل شده باشه شروع میشه. از یه مرزهایی که خارج شد، هی این نگاه کنید، هی به طرف شفافیت میره. یه مرزها که دیگه روشن، به هیچ وجه نفسی که مریض نباشه، این نمیشه بگه میگه یا شما نفس تو مریضی، من مریض نیستم، اشکال نداره بگه. توجه کردیم ما حالا با همین فطرت‌های سالم بشر و اینا با اینا کار داریم و خودمون هم داریم قضاوت میکنیم دیگه. توجه کردید؟ به هیچ وجه احتمال حرکات کورکورانه که به اینجا منجر شده باشه و ارتباطی بین این غایات و اون مبادی وجود نداشته باشه، به هیچ وجه یک میلیاردم هم احتمال این رو هم نمیده. توجه کرد؟ به هیچ وجه ها این توجه داشته باشید. مثال میزنم، من این مثال رو زدیم، این مثال هم عرض میکنیم و بعد مثال دیگه هم شما خودتون میتونید پیاده بکنید. ببینید، من اینجوری مثال میزنم، شما یک رودخانه ای رو فرض کنید که از بالای جنگل سرازیر میشه، همینجور مرحله‌ای رو طی میکنه، پایین هم یک دشتی هستش اون پایین. خب بالا جنگل وجود داره، سنگ هست، چیزای مختلفی هستش اینا، و باران هم که الان کمیاب شده، بارانی آمده و باران شدید بوده، اتفاقا زده چند تا درخت رو قطع کرده. توجه کردید؟ چند تا درخت رو قطع کرده. حالا همین رو میگم، شما استبعاد میکنید و این یک چیزیست که شما استبعاد میکنید. اتفاقا این چوبه چی شده؟ این چوبه قشنگ تراشیده شده، اولش زده شده، آخرش زده شده، شاخه‌هاش همه ریخته در اثر همین برخوردهایی که داره. فرض کن فاصله هم خیلی طولانیه. توجه کردید؟ ولی آبش هم خب زیاد بوده. توجه کردید؟ آبش زیاد بوده و هی اینا ریخته و فلان و قشنگ. یک دفعه این دو طرف رودخانه یه صخره‌های کمی بلند مرتبه داشته، تا یک کمی بالاتر بوده، تخی برخورد کرده به این سنگا و افتاده روشون رو گیر کرده، شده یه پل. توجه کردید؟ یه آدم میره میگه خب یه اتفاقی افتاد و شد دیگه، مثلا تا اینجا عقل استبعادی نداره. دفعه بعدم اتفاقا یا پشت سرش هم داشت میومد، یه درخت دیگه کاملا اندازه اون قشنگ این ور اون ور ور زده شده تمیز مرتب، اومده کنارش وایستاده، همین کنارش ها، میگه اشکال نداره چون این مانع شده، ممکنه اونم بیاد چی کنارش گیر بکنه، ممکنه یه سنگی قبلش میخوره برخورد میکنه میپره مثلا اینجا، همینجور بغلش افتاده و این در واقع پل یه خورده چی شده، وسیع‌تر شده. سومی هم آمده اتفاقا همین کنارش وایستاده. تا اینجا عقل خیلی حساسیت به خرج نمیده. ولی حالا بیایم جلوتر، بگیم اینجوری، بگیم که این فرسونی که سیل که داشت میومد، قبل از اینکه این چوبا رو بیاره، اتفاقا چند تا سنگ ها رو چیکار کرده، همین در بین را داشت میومد، قشنگ تراششون داده، تراش از برخورده با سنگ های دیگه و فلان اینا تراش خورده و همین چارگوش شده، گره افتاده اینجا مثلا بر فرض مثال. حالا اینجا اشکال نداره. سنگ دوم همینجوری اومده چی، بغلش وایستاده، سنگ سوم و چهارم و پنجم قشنگ اومده بالا. از اون برم چند تا سنگ دیگه، یواش زمانم که فرض کنید که ما میگیم مثلا 10 میلیارد سال چی زمان، هیچ ما از جهت زمان هم هیچ مزایقه نداریم، از جهت ما که خرج نمیشه که، صدها میلیارد زمان سال زمان به توان صدها میلیارد سال. توجه کردید؟ خب اینجوری و الحمدلله حیات هم باقی است و فرض داریم میگونیم دیگه، این هم هست، اینا جنگل هم تمام نمیشه و هرچی هم قطع بکنیم اشکال نداره، میخوایی ببری هر کار بکنیم یا تمام نمیشه، آقا میاد این سنگ ها منور میسه و اتفاقا بعد از اینکه این سنگ ها این دو طرف قرار گرفت و به این سبک و اینا، حالا فرض کنید که نفس ما از خیلی چیز حساسیت به قرار نمیده، دفعه بعد یک چوب قشنگ تراش خورده تمیز اون اجزا به اون در واقع درختایی که قطور بوده و اینا افتاده روش، دفعه بعد همینجور یکی افتاده روش، سه تا نشد، این دفعه شده پنج تا، توجه پنج تا شده و حالا داستان ادامه داره. داستان چجوری ادامه داره؟ داستان به این سبک ادامه داره که دفعات بعد که داشت می اومد، دفعات بعد که داشت می اومد، یه چوب انقدر کلوف نه نازکتر که بتونه دستگیره باشه، توجه کردی؟ همینجور تراش برده و تراش برده و نشکسته و شانس آورده و قضا شده و برمان شده و این دو طرف هم یه دو تا مثلا فرض کنید که اول یه درختی بوده پریده رو شاخه این، هم صاف صاف اون ور شاخه، توجه کردید؟ و در یک فاصله مثلا فرض کنید 80 سانتی از اون چند تا الواری که قرار داده شده، اولش این وره که بعد بگیم مانع نشده، بعدم اتفاقا همین اتفاق افتاد و کسا همین حرفا و یه دفعه یه شاخه دیگه همینجور دو طرف آمده، بعد چی شده؟ بعدم همینجور بله شاخه ها از این بعد شاخه های کوچکتر زده شده، خیلی تمیز مرتب، توجه کردید؟ یک دفعه چشته. البته در این دفعه که داره میاد اینها، خب این همه اینا رو پوست کرده، اینا یواش یواش تبدیل به الیاف میشه دیگه، اینا همه به هم پیچ میخوره، توجه کردید؟ اینا به هم پیچ میخوره پیچ میخوره، این الیاف هم همینجوری سرگردان این وسط بودن، توجه کردید؟ این چوبه که همینجور آمده، اون الیاف هم این دفعه کنارش اومده و یه دو تا حلقه پشتش خورده، این همینجوری وایستانده، توجه کردید؟ وایستانده همینجور ردیف، توجه کردید؟ ردیف. یه اصلا مسخره هست، این یعنی چی اصلا؟ اصلا هیچ نیاز به نظام احتمالات این حرفا نیستش. یعنی نظم از یک مرزی که در رفت خارج شد، اصلا نگار چجور شد، چجور به نحو بدیهی بدیهی، به نحو روشن آشکار، احتمال اتفاق و تصادف به معنای عدم ارتباط تکوینی و هستی شناختی بین این غایت و بین فوائل قبر رو به طور کل چیکار میکنه؟ مزمحل میکنه. توجه کردید؟ من یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید که الان این ساختمانی که اینجا هستش، این ساختمان چند طبقه است؟ ها؟ نشمردید؟ میگن آدم سیاسی اونیه که از یه پله‌ای رفته بالا، ازش بپرسن که از چند تا پله بالا اومدی، میگه 56 تا پله اومدم. توجه آدم سیاسی اینقدر بازدرنگ باشه، حواسش جمع باشه. خب چند طبقه است اینجا؟ سه طبقه. شما سه طبقه، هفت طبقه هم بالاش بذارید میشن تا هفتا، طبقهش کار نده، دارین تصور میکنید تو خیالاتی هفت ده طبقه شده. مساله این ده طبقه رو همینجا بریزید، اصلا حالا ارفاق میکنیم که این مساله چجوری درست شده، اونا رو ول میکنیم، توجه کرد؟ ارفاق میکنیم که تازه چرا این مساله اومد، اونا رو ول میکنیم، توجه کردید؟ مساله رو آوردیم اینجا ریختیم، همه مساله لازم شیشه میشه، فرض هم میکنیم که آقا این برخورد شیشه هم نمیشکنه، از اینا هم میگذریم، همه از زمینا در واقع ما اغماز میکنیم، مساله اومده اینجا ریخته، آقا خدا وکیلی دیگه از دوال فضل قسم بدم شما رو به حضرت اول فضل عباس، میلیاردها سال به توان میلیاردها سال، این رو هم میلیاردها برابر بکنیم و اینا رو بگیم برخورد میکنن و اصلا نگیم که برخوردها به خاطر چیه، حرکت و قدرت اینا رو هیچ، همه رو ول بکنیم، میشه ساختمان ده طبقه؟ که لوله هاش اینجور بشه، سیم هاش اینجور بشه، پنجره هاش اینجور بشه، درهاش اینجور بشه، این تقریبا مثل مسخره میمونه. حالا این رو مقایسه بکنید، ما چیزهایی در نظام هستی داریم به همین تعدادی گفتم میلیاردها برابر پیچیده تر از این. درجه ما رو یه جایی بودیم در یه دانشگاهی، اومد میرفتیم تبلیغ و اینها، یه بنده خدا اومد یه سوال اینا بکنه، همین سوالات داشت اینا، ما تو همین صحبت می‌کردیم، رسیدیم به کنار درخت نخل، درجه کرد این نخلا که تازه باشن، این خیلی قدیمی نباشه، شما اگه ببینید این درخت، خب میدونید که درخت نخل هی در واقع بالهاش که میزنه بیرون همجور میاد بالا دیگه، بعد هی قطع میکنه این میره بالا دیگه، این سبکیه. اگر این جوان باشه اصلا میبینید که یک چیزی مثل گونی‌های کنفی، توجه کردید؟ قشنگ انگار بریده شده، اینقدری قشنگ دورش همچین، مثل اینکه یه چیزی میخواید که یه ستونی دارید که یه چیزایی میخواید، بعد هی میپیچید هی میبندید میرید بالاتر یه چیزی میذارید، دقیقاً مثل این میمونه، توجه کردید؟ باید گفتم بابا این نگاه بکن، همین بحث رو مثلا اینو گفت، این که طبیعیه، دقت کن این اصلا محل بحث ماست، شما میگی طبیعی، من دارم به همین دارم بحث میکنم، میگم این انسان، نگو آقا تکسلولی بوده اونور پریده اینور پریده، من دارم همینو مورد بحث قرار میدم، درجه من همینو دارم بحث میکنم، بابا این ساختمونو من الان داریم، این بدن انسان، این رو من دارم، مساله اولیهش هم ریخته شده، هر نظمی که شما همه چی سر جای خودشه، ما الان میخوایم بگیم واقعا فطرت سلیم میپذیره که اگه میلیاردها سال شما به مواد اولیه فرصت بدید، نگید آقا شده، این میدونید مثل چی میمونه؟ حالا بازم نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، اگر فرض کنید که همین ساختمان چند طبقه است، چند طبقه گفتیم؟ ده طبقه دیگه، درسته؟ الان ساختمان ده طبقه رو چجوری میسازن؟ الان کارگر میگیرن، بنا میگیرن، مهندس میخواد، کذا میخواد، اینا میخواد، درسته؟ شما اگه بیای الان بعضی از در کشورها مسابقه هستش، مسابقه ای که یک ساختمان چند روز مثلا میشه ساخت، توجه کردید؟ یک روز مثلا یک ساختمان 5 طبقه، توجه؟ حالا با این کار نداریم چه یک روز، چه 10 روز، چه 100 سال، هر چی میخواد بکشه. شما هم آقا الان که دستگاه فیلم برداری اینا که هستش که، درسته؟ دستگاه فیلم برداری دوی از تمام این صحنه ها چیکار میکنی؟ فیلم برداری میکنی تا این ساختمان 10 طبقه چی بشه؟ درست بشه. بعد چیکار میکنی؟
بعد میای فتوشاپش میکنی، تمام این آدما رو حذف میکنی توش. توجه کردید؟ ماشینا میان، بردزل مثلا فرض کنید میاد، توجه کردید؟ این مثلا سنگ رو می رو سنگ، بعد از اینکه آجر رفت روی آجر، یکی این ملات هم میاد چی بالاش، این ملات هم با هم قاطی میشن. توجه آدم ها اینا انجام دادن و شما اینا رو فتوشاپ کردید. حالا فرض کنید که به افراد بگید که این چی میشه، اینا طبیعیه، خوش اینجوری رفت روی این. توجه کردید؟ جدی میگم، ما همین میگیم. بعد قوانین درست میکنیم، میگیم قانون آجر روی آجر رفتن، همه قانون ما اینجوریه دیگه، قانون ملات لای دوتا آجر رفتن، توجه کردید؟ بعد قانون افتادن آهن روی سمتری، توجه کردید؟ قانونه آقا جان، این قانونه. بعد توجه کردید؟ بعد مثلا هی هی قانون اینجوری، قانون درست میکنم، قوانین ما اینجوری دیگه، به بنیاد قوانین که دسترسی نداریم که، قوانین ما اینجوری هستش، فقط فلسفه هستش که به بنیاد قوانین یه مقدار دسترسی داره، بقیه همینجور اون چیزی که در ظاهره. حالا ببینید، این محل بحث ماست. یک ساختمانی رو مورد مطالعه قرار میدیم که میلیاردها پیچیده‌تر از این ساختمان ده طبقه است، میلیاردها پیچیده‌تر. شما دستگاه بدن انسان رو، من گاهی این رو مثال میزنم، میگم شما برید تو این بیمارستان ها، البته اگه بیمارستان خود نظم از اینا داشته باشه، شما میبینید که این روی این دیوارها معمولا یه تصاویری گذاشتن، درسته؟ اینقدر سیستم بدن انسان پیچیده هستش که نتونستن تو یک تصویر بیارن، مگه اینکه حالت وفرز حالت مجسمه داشته باشه. یک تصویر سیستم عصبی انسان رو نشون میده، درسته؟ یک مخابرات فوق پیچیده، اونم چقدر حساب شده این مخابرات کجا باید زیاد باشه، کجا باید کم باشه. نمیگیم اینترنت در دست همگان باشه، اینجوری نمیگیم، میگیم اگه تو معده مخابرات باشه دیگه این آدم اصلا زندگی نداره. اگه تو معده باشه، تو کف پا باشه، بیچاره میشه انسان. تو کف دست باید باشه، کجا باید باشه، چقدر حساس، چقدر کم، چقدر زیاد، یک محاسبات فوق العاده. یه دستگاه میبینید که سیمکشی مخابرات فوق العاده، اینو که ما به دست آوردیم، حالا چیزای دیگه که. بعد یه طرف یه نقاشی دیگه میبینید که چی نشون میده، سیستم لوله کشی فوق پیچیده. ترجمه که الان ما یه روستایی داریم، این لوله کشی که کردن، این برشو باز میکنه اون بر قطع میشه، اون بر باز میکنه این بر قطع میشه، توجه کردید؟ ولی یک لوله کشی فوق العاده از قلبی که پمپاژ میکنه، کجا باید کلفت‌تر باشه، کجا باید نازک‌تر بشه، کجا باید خیلی نازک بشه، کجا برگرده چیزی اصلا توجه. 100 سال آدم فقط باید بشینه همین فکر کنه فقط، توجه کردید؟ این یک سیستم. میری اون ورتر، مثلا فرض کنید که با یک سیستم گوارش میری اون ورتر، سیستم استخوان‌بندی، چه خبره؟ مثل این شاسی های ماشین ها رو شما دیدید؟ شاسی های ماشین های بزرگ، هی چیزا مثلا موتور رو میارن روش نصب، اون یه شاسی داره، چیزا رو انگار دستگاه رو نصب کردن، درجه گری قلب اینجا، اون اینجا، این اینجا، بعد مثلا قسمتی که بعد چقدر دنده ها چقدر جالب و دقیق دنده ها، اگه دنده ها همینجور تو پایین بود چیکار میکردیم ما؟ درجه کردید بعد اونجا هم باید که خم و راست بشه، نباید قلب اونجا باشه، باید چی باشه اونجا؟ روده، یه چیزی که اتفاقا این خم و راست شدن به نفع اوست، درجه غذا حرکت میکنه، تحرک داره، درجه که در یه چیز چندین جانبه، یه چیز فوق العاده. همینه که تازه فکر ما میرسه، 2000 سال 3000 سال بشر داره فکر میکنه، هنوز میگه اینقدر پیچیدگی درش وجود داره که من نمیفهمم خیلی از جاها را، درجه که خب یه چنین چیزی دقت کنیم، این چیزی تو میگه آقا طبیعی شده دیگه، بحث ما تو همینه، میگم طبیعی شده، طبیعت کوره یا عالمه یا از اول تعیین تکلیف شده بود، از اول قشنگ توش قرار داده شده بود که به این سمت بکشیده بشه یا نه تصادف اتفاق، ما داریم تصادف اتفاق رو نفی میکنیم. میشود چون این دستگاه پیچیده، حالا شما بحث انسان رو نگاه نکنید، انسان، حیوانات، گیاهان، کوها، دشتها، دریاها، هوا و تناسبهای اینا با هم دیگر، محیر العقوله، توجه کردید؟ تناسبهای اینا با هم دیگر. خب این مجموعه رو شما در نظر میگیری، میخوای بگی که طبیعت کور و بدون این نظریه تصادف رو من دارم رد میکنم، نظریه تصادف و اتفاق بدون اینکه این غایات مرتبط با فوائل باشه، میخوای بگی شکل گرفته؟ ما از چه استفاده کردیم؟ از عقل
بدیهی فطری استفاده کردیم که اصلا بعضی احتمالات، بعد دیدم بعضی رفتن تو احتمالات و مثلا یه احتمال درسته، اونم نمیگم اونم تلاشای بدی نیست، اشکال نداره مطرح بشه، ولی میدونید چون خیلی شایع شده اینا، یه وقتی تو برخی از ذهن‌ها متأسفانه چی مشکلاتی رو پدید میاره. تازه از اینم گذشته، به وقتی ما هم گذشته البته خودش راجع کردید، از این گذشته من تعجب میکنم از این بشر، این از من و خودت شما و دیگران، از این بشر تعجب میکنم. خودش میگه که حالا ولو احتمال داشته باشه یک در چنده ها، ولو اگرم باشه مثلا یک در میلیارد دیگه فرض که بیشتره، حالا فرض کنید یک در چیه، من تعجب میکنم بشر چرا به این یک درصد اینقدر اعتماد کرده، خیلی اعتماد قوی محکم، این همه وجوه میلیارد میلیارد میلیارد، اونش همین یکی درجه کرده، همین یکی که میشد بشه همین یکی شده، درجه کردید، حالا نمیگه شده، میگه احتمال داره که این باشه. این بحث کلامی است، چطور تو به این یک احتمال پیزوری اینجور محکم چسبیدی و دلت رو روانت رو زندگیت رو آخرتت رو دنیا و آخرت میگه احتمال دیگه، ولی چه احتمالی، چه بر چه اساسی، یک احتمال از میلیارد احتمال، توجه که آیا میشه که انسان روی یا خطا، همین بحث توی معرفشون همین خطا، بابا این همه شبان روز ما بحثای واقعی داریم، این همه رو کنار گذاشتیم، همون یه چهار تا بعد شمردی الان شده مثلا بعد کیف هم میگونه 250 مورد خطای باسر مثلا ما داریم، خب از این میلیارد ها رویت های صحیحی که داریم و این همه کار داره برای ما میشه، اینا رو ول کردیم اون چند تا رو چسبیدیم. خب اینم بیان دوم، تا میرسیم به بیان سوم که بیان حکماست و علامه اینجا مطرح کرد، ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.